أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود تا نامه حضرت مولا علی علیه السلام را به عثمان ابن حنیف، 45 نامه نهج البلاغه است، مطرح کرده بود. کلام به اینجا رسید که حضرت علی فرمودن که من نسبت به پیغمبر اکرم مثل پرتو نسبت به پرتو دیگر، یا مثل ذراع نسبت به عضد، همینطور که ذراع فرمانبر، ذراع استخوانی است که بین کف و بین بازوست و این ذراع فرع بر بازوست و فرمانبر اونه و در حقیقت دستورات این بازو به وسیله ذراع بایستی انجام بشه. همینطور پرتو نسبت به پرتو دیگر جلوه اونست و تابع اونه. حضرت علی خواست بگه من نسبتم به پیغمبر اکرم خیلی نسبت نزدیکی بوده است و همون جوری که ذراع با بازو به هم مربوطه و در این حال همینطور که ذراع مجری دستورات بازوست، من مجری فرمانهای پیغمبر اکرم بوده. بعد فرمود که ولو بالله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها، اگر تمام عرب پشت به پشت یک دیگر بدهند و کمک کنند برای اینکه با من جنگ بکنند، من پشت به جنگ نخواهم کرد. ولو امکنت الفرس و من رقابها لسارعت الیها، اگر فرصت به من برام دست بیاد من و بتوانم گردن اون کفار و مشرکین را بزنم، من سرعت میکنم و گردنشون رو میزنم. تا میرسد به و سعجهد و زود باشد که من کوشش کنم فی ان اطهر الارض من هاز شخص المعکوس و الجسم المرکوس، کوشش میکنم تا پاک کنم زمین را از این شخص وارونه که مراد معاویه است. جسمش که وارونه نشده، یعنی فکرش وارونه، هذا شخص المعکوس، یعنی این شخصی که وارونه شده است، تمام شخصیتش عوضیه، و جسم المرکوس و این جسمی که باز وارونه، مرکوس هم معنی وارونه است، رکس معنی همون عکس است. حتی تخرج المدره من بین حب الحسید، من جنگ میکنم تا اینکه ریزه های کلوخ از ما بین گندم ها جدا بشه. اینجا حضرت علی علیه السلام مسئله جنگ رو به میون آورد. ما به مناسبت وارد مسئله جهاد شدیم که اشکالم کردن بعضی ها که اسلام دینی است که با شمشیر پیش رفته است و مردم رو به وسیله شمشیر میخواد دعوت بکنه به اسلام و این رو خورده گرفتن. بعد درسته که ما عرض کردیم به وسیله شمشیر اصلا نمیشه کسی رو وارد دین بکنه، به زور و به چماق و به شمشیر که کسی وارد دین نمیشه. خود قرآن میگه که لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. خود قرآن میگه یا ایها الکافرون قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، در سوره قل یا ایها الکافرون، من اون که شما عبادت میکنید که بتخواه باشد عبادت میکنم نخواهم کرد، شما هم عبادت خدا رو نخواهید کرد، شما به دین خود تو، من به دین خودمون. این منطق قرآنه. پیداست که به وسیله شمشیر کسی رو نمیشه وارد دین کرد و اسلام به وسیله شمشیر پیش نرفته. منتها چیزی که هست، یه عده‌ای کارشکنی میکردن، توطئه میکردن علیه اسلام، علیه خدا، علیه توحید و نمیذاشتن که اسلام پیش بره. در باب جهاد قرآن ذکر کرده که جهاد باید چی باشه. ما حالا آیاتی که راجع به جهاد هست در قرآن بیش از 300 تا آیه است، همه رو نمیتونیم بخونیم، اما دو سه تاشو مطرح میکنیم تا معلوم بشه که منطق قرآن راجع به جهاد و جنگ چیه. و اگر برادران و خواهران توجه داشته باشن، من یه مثالی زدم در اون هفته قبل، گفتم که اصلا در طبیعت هر موجودی مجهز است به نیروی دفاع از خودش. انسان قوه غضب داره، همچنین که قوه شهوت داره قوه غضب هم داره، حیوانات هم قوه غضب دارن. این قوه قرار داده شده است برای اینکه بتونه خودش دفاع بکنه. شما در خون انسان که میبینی گلبول های قرمز هستن و مواد غذایی رو به همه جای بدن میرسونن، پهلوش گلبول های سفید هم خدا قرار داده است که این گلبول های سفید دفاع بکنن از کشور بدن، و اگر یک میکروبی از هر جا وارد شد اینها مشغول دفاع میشن و اون میکروب رو ردش میکنن. در حیوانات هم همین معنا هست. پس بایستی که این موجودات اگر میخوان باقی باشن مجهز به نیروی دفاعی باشن. گلوبول های سفید سربازان بدن انسان هست و مملکت و کشور بدن رو حفظ میکنن در مقابل میکروب ها و حوادث. این شریعت و دستورات خدا بر طبق ناموس تکوین و طبیعت باعث باشد. پس همینطور که اسلام دستوراتی برای ارتقا و تکامل بشر آورده است در همه شؤون، دستوراتی هم راجع به این که مسلمان ها و اسلام بتونن خودشون و فرهنگشون رو حفظ بکنن بدون اینکه قصد تعدی نسبت به کسی داشته باشن، توطئه رو باعث جلوشو بگیرن. منطق قرآن راجع به جهاد اینه. دو تا آیه در سوره نساء پشت سر هم، فلیقاتل فی سبیل الله، این فعل امره. پس باید جنگ بکنن در راه خدا. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، کسانی که زندگی دنیا را میفروشن به زندگی آخرت. و من یقاتل فی سبیل الله، کسی که جنگ و جهاد بکنه در راه خدا، فیقتل او یغلب، کشته بشه یا پیروز بشه، هر کدومش باشه، فسوفن اعطیه اجرن عظیما، پس زود باشد که ما به او عطا بکنیم اجر بزرگی را. که پیروز نشه، کشته بشه، این پیروز است و از نظر خدا مجاهد حساب میشه، کشته هم بشه مجاهده. و آیه دیگر در هم قرآن دارد که منطق مسلمان ها در مقابل کفار این بود، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، آیا شما انتظاری نسبت به ما دارید مگر اینکه یکی از دو تا خوبی به ما برسه؟ کشته بشیم شهیدیم، اهل فلاحیم، اهل رستگاریم، بکشیمم کفار را باز پیروزیم. این منطق قرآنه. و این آیه که خوندم، یه فلیقات فی سبیل الله، باید در راه خدا جهاد بکنن کسانی که زندگی دنیا رو به آخرت میفروشن، یه امره. این اول گفت راه خدا. آیه بعد بلا فاصله هدف از جهاد رو دو تا چیز ذکر کرد. در حقیقت آیه بعد شرح آیه جلو. آیه جلو گفت که فلیقات فی سبیل الله، در راه خدا. وقت آیه دنبالش میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. شما چرا جهاد نمیکنید؟ در حقیقت ارجاع میکنه به ارتکاز خودتون. اینجور تعبیرات قرآن در حقیقت میخواد بگه ببین ارتکاز تو، وجدان تو چه جور نسبت به تو قضاوت میکنه. چرا شما جنگ نمیکنید در راه خدا؟ یک، و در راه مستضعفین، یعنی مردمی که خودشون ضعیف نیستن ولی اونا رو به ضعف کشوندن. فرق یه وقت فرق ما بین ضعیف و مستضعف. ضعیف اونش که اصلا ذاتا ضعیفه، نیروش کمه. مستضعف مقابل مستکبره. مستضعفین کسانی هستن که مستکبرین اونها رو به ضعف کشوندن، ذاتا ضعیف نیستن. همینطور که اون کله گنده ها فکر دارن، هوش دارن، نیرو دارن، این هم داره، خیلی هم فکر و هوششون بسا از اون کله گنده ها و ثروتمند ها زیادتره، اما اونها در اثر این که با هم ساختن نیروهای کفر و نیروهای استکبار، اینها رو به ضعف کشوندند، قدرت رو از اینا گرفتند. و از این جهت هم هست که چون اینا مقتدرن، خدا در قرآن میفرماد و نرید ان نمن علی الذین تضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اصلا اراده خدا بر این است که اینهایی که مستضعفند بالاخره باید پیروز بشن و در تنازع بقا این معنا هست. اگر یک کسی ذاتاً ضعیف باشه هیچ وقت نمیتونه بر اون مستکبر پیروز بشه، ضعیف نمیتونه کاری بکنه، اما مستضعف نیرو دارد، فکر دارد، فقط بسته است به این که متحد بشن، هماهنگ بشن. اگر متحد و هماهنگ شدن در نظام تکوین اینها جلو خواهند بود و یه روزی به حساب مستکبرین خواهند رسید. مثلا سیاهانی که در آمریکا هستن اینا نه که ضعیفن، اینا فکر دارن، هوش دارن، شعور دارن، منتها متفرقن، متشتتن، اون اهل باطل به همن غالب میشن بر اینا. اما اگر سیاها اومدن با هم ساختن، متحد شدن، هماهنگ شدن، ایمان به خدا داشته باشن، ایمان به قیامت داشته باشن، معتقد باشن که بکشن پیروزن، کشته بشن هم پیروزن، با این منطق و با این ایمان اگر باشن، مسلماً یه روزگاری بعد اون آمریکایی های مستکبر بر راکفلر ها و نمیدونم آیزنهاور ها و نمیدونم اون چیزینگر ها و اینها پیروز میشن. و واقعاً اینجوریست که خود آمریکا این معنی احساس میکنن که این ابرقدرت جهان ممکن است یه روزگاری به دست همین سیاهایی که در آمریکا هستن و اغلبشون هم مسلمانن یه روزی شکست بخورن. این در ناموس تکوین و طبیعت این معنا هست که اگر یه کسی ضعیف نیست، ساخت جسمیش، ساخت روحیش، سازمان روحیش قویه، اما مستکبرین با هم ساختن اینا رو به ضعف کشوندن و الا ضعیف نیستن ذاتن، یه همچین نیرو اینا اگر چون نیرومندن اگر با هم متحد و هم آهن شدن یه روزگاری پیروز خواهند شد. این نوری را نمونه الالذین از توضعه پو قرآنم همین رو میگه، چون خداوند اراده می کند، اما اراده خدا به وسیله خود ما هاست. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. این باز آیه قرآنه، خداوند وضعیت هیچ جمعیتی را عوض نمی کنن مگر اینکه مردم خودشون را عوض بکنن. مردم متفرق متشتت تو سر خور خواهند بود، صد هزارون خیط یکتا را نباشد قوتی، چون به هم برتافتند اسپندیارش نکسلند. پس این نیروهایی که ذاتن ضعیف نیستند، هم از جهت جسم از جهت روحی قویان، اگر هماهنگ شدن اون وقت یه قدم اینا پیش بیان هماهنگ بشن، خدا کمکشون میکنه. خدا باز در قرآن میفرماد ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما کمک کنید به خدا، به دین خدا با هم باشید، خدا هم ینصرکم، شما رو کمک میکنه و یثبت اقدامکم، قدم های شما رو هم ثابت و پایدار خواهد کرد. پس بنابراین مستضعفین اونایی هستند که ضعیف نیستن اما به ضعف کشوندن اینها رو. در راه اینها باید انسان چیکار کنه؟ دفاع کنه از اینها. مالکم، چرا شما مردم لا تقاتلونه، قتال و جهاد نمی کنید در راه خدا، یعنی برای توحید، برای بست احکام خدا. توحید در معرض خطر واقع شده، باید از خود توحید دفاع کرد، یعنی از حقیقت باید دفاع کرد. شرک خلاف حقیقت است، توحید حقیقته، از توحید و حقیقت باید دفاع کرد. این فی سبیل الله و همید والمستضعفین. پس این آیه بعدی شرح اونه. او اول گفت فلقاتل فی سبیل الله، مستضعفین رو نگو، چون هر جهادی فی راه خدا باید باشه. در راه مستضعفین هم اگه جهاد کردی باست فی سبیل اللهه، منتها بعد براتون خوب شرح میده، میگه سبیل اللهی که در آیه قبل گفتیم، یکیش همون سبیل الله است که خالصا برای خدا و مسئله توحید است و حقیقت، یکی هم در راه مستضعفین، یعنی مردمی که مستکبرین اونها را به بند کشیدن، نه این که ضعیف باشن، بند کشیده های مستکبرین هستن و اگر هماهنگ بشن، متحد بشن، ممکن یه روزگار پیروز بشن. چرا در راه خدا و در راه بند کشیده ها مستضعفین، اونهایی که قوی هن اما حالا به بندشون کشیدن، برای نجات اینها چرا شما جهاد نمی کنید؟ من الرجال، از مردان، و النساء، زنها، و الولدان، الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، این مستضعفینی که اینها همیشه زبان حال یا زبان مقالشون نیست. خدایا ما گرفتار این مستکبرین شده ایم در این قریه، در این شهر، در این کشور. قریه از بار مثاله، تو این ده، تو این شهر، تو این کشور ما به بند کشیده هستیم. خدایا ما رو از این قریه، از این ده بیرون ببر و یه جوری بشه که بتونیم پیروز بشیم بر اونها. یه همچین ملتی که مستضعفه به بند کشیدن اونا وجدان شما نمیگه باید ازش دفاع کرد؟ آدمی که عقل داره، هوش داره، فکر داره، بدن سالم داره، همه کار میتونه بکنه. خدا هم به این چیزایی که در خدا قرار داده در این نظام تکوین فقط برای مستکبرین قرار نداده، برای اینا هم قرار داده. ولی حالا اونا اینا رو به بند کشیدن، حقشون رو ازشون گرفتن، آیا دفاع از حق نباید کرد؟ پس در حقیقت این آیه میگه چرا شما دفاع از حق نمی‌کنی؟ چرا دفاع از حقیقت نمی‌کنی؟ از حقیقت همون سبیل الله هست، چون توحید حقیقتیست، واقعیتیست. چرا از حق دفاع نمی‌کنی؟ برای که حق مستضعفین را مستکبرین خوردن، چرا ازشون دفاع نمی‌کنی؟ آیا وجدان شما به شما وادارتون نمی‌کنه که باید از حقیقت و حق دفاع بکنی؟ حقیقت توحید، حق، حق مستضعفین هست. تمام جنگ های اسلام اینها جمع میشه، متمرکز میشه در این نقطه که من عرض میکنم، دفاع از حقیقت که توحید است و دفاع از حق مستضعفین. من وجدان حکم میکنه که باید کارو کرد، دفاع باید کرد از حقیقت. این آیه، دو تا آیه در سوره نساء. خب وقتی که انسان بخواد از حق و حقیقت دفاع بکنه، احتیاج به چی داره؟ به وسائل و ابزار داره. بلافاصله می‌بینیم در سوره انفال خداوند تبارک و تعالی یه دستور عمومی داده به همه مسلمان راجع به این که بایستی شما نیرو تهیه کنید برای اینکه جهاد بکنید. و اعدو لهم، به آیه در سوره انفال، و اعدو لهم مستطعتم، شما مهیا کنید برای این کفار و اینهایی که توطعه میکنن علیه حق و حقیقت، مستطعتم، اون چه توانایی دارید، من قوه، یعنی نیرو، قوه یا نیرو، هر چه میتونید قوه تهیه کنید. این خطاب به کیه؟ به همه مسلمان ها. آیات قبل راجع به پیغمبر اکرم خطاب میکرد، میگفت فاما تثقفنهم فی الحرب، آیه بعدش اما تخافن من قوم خیانتا، می‌بینیم خطاب به پیغمبر اکرم. اما اینجا که میخواد بگه نیرو تهیه کنید، یه خطاب به پیغمبر اکرم نیست. همه ملت اگر میخواهند به زندگی خودشون ادامه بدن، اگر میخواهند حق حیاتشون محفوظ باشه، بایستی که مجهز باشن به نیروی روز. حال نیرو هر وقت یه چیزی، اون وقتی که صدر اسلام بوده سو آیه قرآن اومده من رباط الخیل، یعنی از اینکه اسبا رو ببندید و مهیاشون کنید برای جنگ. ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، البته توجه دارید این چون خیل گفته است، یعنی اسبا، معلوم شد این سوار نظام بوده، خلاصه نه پیاده نظام، سوار نظام اون روز، اونم مدرن ترین سوار نظام اون روز اسب سواران بودن، ولی که یه عده با شطور میرفت. در جیش الاسره مسلمان ها که آمدن با مسیحی ها در جنگ تبوک، راه زیاد آمدن با شطور اومدن، اسبی نداشتن، بعضی ها پیاده میمدن، پیاده نظام بود، بعضی ها با شطور میمدن. اونشون که خیلی قدرت داشتن از سواران بودن. حالا خداوند پس تأکید میکنه که هرچه میتونید سوار نظام، اول رو سوار نظام توصیه شده، متا اون روز بهترین و مدرن ترین وسیله سواری برای جنگ اسب بوده. حالا امروز هواپیماهای مثلا فرض کنید جت مافوق صوت فرض کنید، این آیه ولی اون وقت نیست، فقط قرآن تا یوم قیامت هست. پس این اسباب مثاله. ما یک کتابی داریم در فقه کنیم، کتاب سبق و رمایه، که شرط بندی مطلقا بشر حق نداره بکنه، حرامه. شما مثلا شرط بکنید که اگه خوب نکار کردی من اینقدر بهت میدم، اگه خوب دویدی اینقدر بهت میدم، اینا قرارداد درست نیست، مسابقه. فقط مسابقه ای که میشه براش جایزه قرار داد در اسلام و مستحب هم هست، در اسب سواری بوده است و تیراندازی، یعنی اونی که مربوطه به جنگ و دفاع است. اون وقت امروز اگر بیایم بخوام این کتابو پیادش کنیم میشه بهترین هواپیما و بهترین موشک، اما نه این که بیجا مصرف بکنیم در مقابل اونهایی که میخوان بیان حق شما رو از بین ببرن یا حقیقت رو از بین ببرن. در حقیقت عنوان دفاع داره و اعدو محیا کنه مسلمون ها، خطاب به همه است، لهم آیه هست هم در سوره انفاله، محیا کنید از برای این دشمنان کافرین، آیه قبلش کفاره، مستطعتم اون چه توانایی دارید، من قوه یعنی نیرو و من رباط الخیل، از این که اسبارو ببندید اون جاهایی که باید باشد سر معصا و اینها محیا باشد برای این که بتونید به جنگ. خب اول نمیگه اینها جنگ کنید و ببندید، ترهبون بهی، برای این که وقتی که دشمن میبینه شما مجهزید جرأت نمیکنه به شما حمله بکنه، ترهبون بهی، پس هدف جنگم نیست، هدف این که او بترسه و اگر آمد اون وقت البته حمله کرد باید جنگ کرد. لذا نمیگه خدا اینا رو مهیا کنید برای که حمله کنید، فرما ترهبون بهی، بترسونید به واسه این نیروی مجهز دشمن خدا را، عدو والله یعنی دشمن خدا را و عدو وکن. این شرح هم آیه جلو، او آیه گفت در راه خدا و در راه کی؟ مستضعفین. این آیه اینجا میگه نیرو تهیه کن، مجهز بشو برای اینکه بترسانی عدو والله یعنی دشمن خدا، دشمن خدا یعنی که مشرکه، یعنی خلاف توحید، یعنی خلاف حقیقت، و عدو وکن دشمن خودتون را، یعنی این کفاری که با شما دشمنی میکنن، شما در حقیقت مستضعفی، شما اون مستکبرین، شما رو بخوان حقتون از دستتون بگیرن شما بتونید بترسونید دشمن. پس نمیگه اول که اسلحه اسب نیرو تهیه کن که هجوم بیاری، میگه مهیا کنید اونا رو بترسونید که اونا مبادا طمع کنن که حمله کنن به شما. حالا اگر حمله کردن وقت احران انسان حمله میکنه و این یه چیز طبیعی است که اگر به انسان حمله کردن این درست نیست، انسان تو سری بخوره دو آخ نگه. خب بعد میگه و آخرین من دونه، اینجا یه اضافه این آیه داره نسبت به آیه اونجا. آیه اونجا میگفت که جنگ بکنین، چرا جنگ نمی کنین؟ در راه خدا و در راه مستضعفین. این آیه اینجا راه خدا رو گفت عدو الله، عدو الله خواهد یعنی که تونه دشمن خدا، عدو بکنم هم اون کفارن که دشمن مستضعفین هم. این عدو بکنم هم اشاره به همون المستضعفینی است که در اون آیه بود، اینجا یه اضافه داره. و آخرین هم من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، یه دسته های دیگری هم هست که شما اونا رو تشخیص نمیدی، خبر ندارید، اما خدا میدونه. این مراد کیا؟ ظاهرن مراد این ستون پنجمه، کسانی تو خودتون هستن به حسب ظاهر میگن ما شما با شمایی، ما ایرانی هستیم، ما جمهوری اسلامی قبول داریم، اینا رو اول گفتن شعار هم دادن، اما اینا باطنشون خرابه، یه روزگاری میدن متشکل میشن اون وقت با شما در میافتن. اونهایی که اول با شما هستن تو خودتونن، چون تو خودتونن شما تشخیصشون نمیدید، اینا باید مجهز باشید که اگر ستون پنجم یک وقت به واسطه تحریک آمریکا و شوروی و ابرقدرت آمدن دستم فرض کن در کردستان توطئه کردن و به اسم مثلا فرض بگیرید دفاع از خلق، ولی باطنش این است که اینها نیروهایی هستند که خارجی ها دارن اینا رو اداره میکنن، دست خارجی ها و ابرقدرت ها در بین اینها نمایان است. اینا شما خیال میکردی با شما، حالا یه دفعه کشف شد که نه با شما نیستن. پس این آیه یه قدری تعمیمش زیادتر از اون آیه است. اون آیه گفت در راه خدا و در راه مستضعفین جهاد کنیم، ما مخلاصه کردیم اون رو در راه حقیقت و در راه حق. این آیه اضافه داره در عدو و الله و عدو و کم اون دو جمله رو میرسونه. اما و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، یه دسته دیگری که دیگه اینا رو شما نمیدونستید اینا هم دشمنن. و منافقین، از کفار ضررشون زیاد داره. منافق کسیست که به حسب ظاهر با شما بوده اما باطنن با دشمن ساخته است، که اصطلاحا میگن ستون پنجم به اینها. شما نمیدونید اونا رو چون دابلا خودتون تشخیصشون نمیدونید، والله یعلم هم، اما خدا میدونه. اینا یه روزگار متشکل میشن و میخوان اسلام رو از بین ببرن، شما مسلمان رو از بین ببرن. بعد خدا میفهمه و ما تنفقون من شیء فی سبیل الله یوفا الیکم. نفرمود نیرو، خب نیرو خرج داره، پول میخواد. میفرماد اون چه در راه خدا خرج بکنید یوفا الیکم، به دهو کافی و وافی خدا عوضش بهتون میده. و انتم لا تظلمون، مطمئن باشید که ظلم نمیشوید. اگر جان در راه خدا دادی پاداش خواهی داشت، پول در راه خدا دادی پاداش خواهی داشت، اگر به زبان دفاع از خدا و حق و مردم کردی پاداش داری. به هر نیروی، به هر چه میتونی، از پستت، از موقعیتت، از پولت، از جانت، از مالت، هر کسی به یه نحوی میتونه دفاع از حق و حقیقت بکنه، خدا میفرماد لا تظلمون، ظلم میشید و پاداش خواهید بود. این آیه، پس اون آیه جلوتر که در سوره نساء خوندیم، دو تا آیه اصل جنگو میگفت، این آیه آمد ابزار جنگو گفت و یه قدی تعمیم داد منافقین و ستون پنجم هم ذکر کرد. حالا یه آیه داریم در قرآن دو جا تکرار شده است. خدا به پیغمبر علیهم میگه که جاهد الکفار و المنافقین، جهاد بکن با کفار و با منافقین. پس منافقین هم که یه وقت اگر متشکل شدن و خواستن به حساب مسلمان ها برسن، باید مسلمان ها در مقابلشون چیکار کنن؟ قیام بکنن. نگو آقا چون خونریزی میشود، البته خونریزی خوب نیست، ولی اگر بنا شد خونریزی بشود و حق و حقیقت پایدار باشد، یا نه حق و حقیقت همه از بین برد خونریزی نشه، اینجا بایستی از حق و حقیقت دفاع کرد. وجدان انسان به انسان میگه، برای که همینطور که گفتم هر موجودی در مقام ساختمانش خدا نیروی دفاعی براش قرار داده است، جامعه هم احتیاج به نیروی دفاعی دارد و برای حفظ خودش و برای حفظ حقیقت و حقوق بایستی که نیروی دفاع داشته باشد. از که حضرت علی دیگه، ما کم میتونیم موجودی مثل حضرت علی پیدا کنیم که این اندازه رحیم و رحمت داشته که یک دختر مسیحی یا یهودی رو خلخالس پشت در میارن، میگه اگر چنون چه یک کسی از این غصه بمیرد برای منا بجاست. بچه یتیم را حضرت علی در کوچه های کوفه وقتی میرد و میره یک زنی دارد آب به دوش کشیده یا غذایی کشیده به دوشش و میرد برد برای اینکه میخواد اون برای بچه هاشو اداره کنه و بچه ها یتیم بودن، حضرت علی ناراحت میشه، جریان میشود و بعد میره در وقتی خلافت هم داشته میره تو خانه کمک اون زن که میخواست غذا نان برای یتیماش تهیه کنه کمک میده، اون زن نان میپزه و حضرت علی بچه ها رو اونجا ازشون دلجویی میکنن. حضرت علی اینجوری، اما وقتی که جای دفاع از حق و حقیقت است، 700 نفر یهود بنی قریظه رو حضرت علی سر میبره. چرا؟ برای اینکه اینها چندین مرتبه با پیغمبر اکرم قرارداد صلح و آشتی بستن و خیانت کردن و میخواستن اصلا اساس اسلام رو از بین ببرن. نمیشه دیگه ما اسلام را فدای این بکنیم که اینا نکشیم. نه، اینا چون از با حقیقت در افتادن 700 نفرش هم علی علیه السلام سر میبره. منطق قرآن اینه، اشداء علی الکفار و حما بینهم، در مقابل کافری که با حق ستیز دارد باید به سختی رفتار کنی، اما نسبت به کسی که نه رفتار حق است باید به حالت رحم و شفقت عمل بکنی. حضرت علی در نهج البلاغه راجع به پیغمبر اکرم ذکر میکنه، فرمود طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه. ببین میگه پیغمبر اکرم مثل یه دکتر، مثل یه طبیبی
که این جامعه مریض شده است، از راه حق و حقیقت منحرف شده است. پیغمبر طبیبی است که دوارم به طبه، یه طبیب است که تو مطبش میشه مردم بیان سراغش. نخیر، پیغمبر بالاتر از اینه، دور میزنه طبش را، یعنی ورداشته دستورات طبیش را، راه افتاده است دنبال مریض میگردد برای اینکه معالجش بکنه. بگه دنبال مریض میگردد برای اینکه معالجش بکنه. پیغمبر خدا اینجوری بود دیگه، حقیقت رو که آورده تو خونش نشسته، من پیغمبرم، هر کی میخواد بیاد به من ایمون بیاره. راه افتاد، شکنجه دیدن، کتک خوردن، در جنگ ها پیغمبر اکرم مجروح شد بدنش، در اهانت میکردن به پیغمبر اکرم. معذالک دوارون به طبه، طب خودشو دور میزند و دنبال مردم میگرده که معالجشون بکنه. او وقت میفرماد قد احکم مراهمه و احما مواسمه. دقت کن، اینا دوتا دو مطلبه. احکم مراهمه یعنی مرهم، همین مرهم که ما میگیم فارسیه، مرهم که میذارن روی زخم، این فارسی ما میگیم، عربیش کلمه عربیست مرهم، به هر وزن هست. قد احکم مراهمه، پیغمبر اکرم این مرهمایی که تهیه کرده است خیلی محکم و متقنه که قطعا مریض را معالجه خواهد کرد، زخم را معالجه خواهد کرد. و احما مواسمه، مواسم جمع میسمه، میسم یه چیزیست، یه میلیست که وسیله او داغ میکردن، مثلا یه سوزه های به بعضی ها میزد، یا یه مثلا فرضی سرطانی یه چیزی، این باعث یا ببرن یا داغ کنن بسوزنن تا اینکه این بدن معالجه بشه. یک طبیب ماهر نمیتونه بگه که من فقط مرهم کاریاشو میتونم بکنم، اما اونجایی که جراحی میخواد بایستی مثلا قده سرطانو در آورد یا سوزون، این نه، من یه اهلش نیستم، من اهل شدت نیستم. اه تو اگه طبیب ماهر هستی، یه کسی معالجش به این است که مرهم بذاری روی زخمش و مرهم بذاری زخم خوب بشه، یه کسی معالجش به این است که بدنشو اصلا مجروح بکنی، بس پاشو باید قطع بکنی برای اینکه باقی بدنش سالم بمونه، قده سرطانو باید سوزون، باید در آورد. اینجا حضرت علی فرماد این پیغمبر اکرم طبیب هست، تو خونم ننشسته، اگر چنون چه جهادی مریضا میرن سراغ دکتر، این دکتر خودش را افتاده دنبال مردم، اما هر دو قسم معالجه رو داره. قد احکم مراهمه، یه عبارت نحو البلاغه است، قد احکم مراهمه، پیغمبر مرهماش برای زخم‌ها خیلی محکم و متقنه که 100% معالجه خواهد کرد. و احما مواسمه، اونجا هم که باید شدت عمل به خرج بده، به خرج میدهد، داغ کرده است. احما یعنی داغ کرده است. مواسمه اون میلهایی که به وسیله اونها داغ میکنن بدن طرف را و میسوزانن، اونم داره. هم پیغمبر رحمت است، هم پیغمبر جنگ است، برای اینکه جنگ نتیجهش اینه. همینطور که یه قده سرطان رو در میارن یا میسوزانن برای اینکه سایر بدن سالم باشد، اگر فرض کردیم جمعیت 30 میلیونی ایران همه طالب حق و حقیقت باشن، 100 نفر 200 نفر کله گنده با هم ساختن، نیرو هم دست گرفتن، ثروت مملکت هم قبضه کردن، وسائل دفاعی مملکت هم در قبضه ایناست و نمیذارن حقیقت آشکار بشه، نمیذارن حق مردم و مستضعفین بهشون برسه، آیا ما اینجا بگذاریم که این 30 میلیون نفر اسیر 100 نفر 200 نفر باشد، یا باید این 100 نفر 200 نفر را از سر راه برداشت تا جامعه آزاد بتواند خودش نسبت به حقش، نسبت به تمام سرنوشتش تصمیم بگیره؟ خب اینجا عقل هر کسی میگه که قده سرطان باید سوزان، این 100 نفر 200 نفری که سرطان این جامعه 30 میلیونی 40 میلیونی شدن، باید اینا رو برداشت برای اینکه 30 میلیون و 40 میلیون و حق و حقیقت و اینها آشکار بشه و پیروز بشن. این واقعا منطق وجدان بشر این معنا رو حکم کنه که یه جا پس بایستی جنگ باشد. لذا حضرت علی نسبت به پیغمبر اکرم میگه اونجا که مرهم بزن مرهمش محکم، اونجا که داغ کردن یه حسابی داغ کرده اون میل را مواسم هست که جمع میسمه، میسم یعنی اون میلی که باش داغ میکنن. پس پیغمبر اکرم یه جای داغ هم باید چه کنه؟ داغ بکنن قده سرطان رو، بایستی سوزند و ریشش رو کند. و حضرت علی خودش اینجوری بوده، یه جا جای جنگ حسابی جنگ میکنه، یه جا که جای رحم و شفقته، رحم و شفقت دارد. این همون اشداء علی الکفار و هما بینهم است که در قرآن هست. پس بنابراین جنگ یک امر ضروری است در جامعه، یک امر ضروری است در نظام اجتماع، چنون چه امر ضروری است در طبیعت. همینطور که طبیعت شما مجهز شده است به گلوبول‌های سفید و نیروی دفاعی، جامعه هم باید نیروی دفاعی داشته باشد تا بتونه روی پای خودش بایستد و خودش سرنوشت خودش را معین بکنه. برای دفاع از حق و حقیقت باید جمع باشد، ضرورت داره. و هیچ مثل معروف است که آخر الدواء الکی، یعنی آخر دوایی که برای مریض فرض میشه داغ کردنه. معالجه وقتی که به دوا و مرهم و خوردنی و جوشوندنی نشه، اینجا جای داغ کردنه. کی معنیش داغ کردنه، آخر الدواء الکی، آخرین دوا داغ کردنه. سرطان رو باید قدشو داغ کرد و سوزون. پس بنابراین تا اینجا فهمیدیم که جنگ امر ضروری و طبیعی است برای جامعه. حالا جنگ چند قسم داریم. یه آیات و روایات من بخوام بخونم برای جهاد هست که حدود متجاوز 300 آیه در قرآن راجع به جهاد هست، خیلی طول میکشه، ولی میخوام این جنگ اقسامش رو ذکر بکنیم. یه قسم جنگ هست که نباید اسمش رو گذاشت جنگ، باید اسمش رو گذاشت دفاع. حالا دفاع، یه وقت دفاع از شخصه، یه وقت دفاع از ماله، یه وقت دفاع از اسلام است، یه وقت دفاع از کشور اسلامی، همه اینا دفاع. و این هیچ احتیاج به اجازه امام نداره. دشمن اومده به من حمله کرده، میخواد منو بکشه، من باید دارم از امام اجازه بگیرم که دفاع کنم؟ این اجازه نمیخواد دیگه. حدیث هم داریم، چندین حدیث صحیح که اگر چنون چه کسی من قتل دون مظلمته فهو شهید، اگر یک کسی در مقام ظلم قرار گرفت و دفاع کرد از خودش و کشته شد، این شهید. روایت هم داره من قتل دون مالهی فهو شهید، اگر مال تو اومد یک کسی بگیره و دوز اسمه مال تو ببره، گفت برو مال نگیم، او اومد حمله بکنه ببره، اگه تو رو بکشه تو شهیدی، وقتی تو میخوای از مال دفاع بکنی، و اگر بزنه تو رو بکشه تو میشه شهید. من قتل دون ماله فهو شهید. بنابراین دفاع از شهر، دفاع از مال شخص، دفاع از ناموس شما، یک کسی میخواد به ناموس شما خدا نکرده تجاوز بکنه، اینجا باید دفاع بکنی. دفاع اگر کردی شهیدی. من اینجا بحث امروزمون رو به یک داستانی تموم میکنم، برای اینکه این داستان داستان جالبیه. در اون وقتی که متفقین در ایران بودن در جنگ حدود 30 سال 34-35 سال پیش، میدونید که آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، روس‌ها اومده بودن اینا تقریبا ایران رو اشغال کرده بودن دیگه. استقلال ایران دروغی بود. بعد قطار خرمشهر و بندر امام این همش اسلحه می‌برد برای روس‌ها و این آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها اینا بودن تو قطار. در حقیقت قطار خط راهن هم اشغال اونها بود. گاهی هم خب مسافر هم می‌برد. یکی از دوستان در که گفت که در قطار بودیم، بعد یه جوانی پیدا بود، یه جوانها که خلاصه سختی و اینها ندیده است، این تازه مثلا عروسی کرده بود و یه دختری زنش بود، و بعد میبرشته و میخواست بره به طرف خوزستان. یه نفر آمریکایی افسری تو قطار بود، این همطور که میرفت و میمده اینها، چشمش به این دختر افتاد، گفت که آمد و دست این دختره گرفت و کشون کشون دختره هر چه تقلا کرد، این کشون کشون دست دختره گرفت و بود. که این جوان رنگش رو مثل ماست هر طور اونده نشه تکون نخو. گفت در این اصنا که این بود سر و صدا تو قطار پیچید و گفت اون دختره جیغ میزه، داد میزه، همه فهمیدن به اینها. گفت یه شیخی بود عرب، آخون بود، اما عرب از که از عراق میدن برن زیارت امام رضا. گفت این شیخ چی هست جرایان اینا؟ گفتن که پس اینجوری این دختر زن این بوده سو. گفت که کو کی برد اونو؟ لعن الله ابا اونو که بنا کردن یه کات کلی هم دستش بود. گفت رفت جلوی افسر امر کرد. گفت دختر مردم بل کن بلا میکشم بلا بنا کرد اون فوشای عرایی بهش دادن اینا. این آمریکایی افسر این کات دستش شده اینا الان برش مرکز دست دختره رو بل کرد. دست دختره رها کرد و دختره این عرب گفت بیا بریم بایش داشت بردش پلو شوهرش گفت بیا این زنه. گفت تا رسید این دختره دست تو سر شوهرش گفت خاک تو سرت کنه تو بایش اینجا بنشینی تا اینکه یه شیخ عرب بیاد مرا نجات بده از این تو نباید از ناموس خودت دفاع بکنی. خب این یه واقعیت ایست دا که اون زنم در حالی که در این حال شما میگید زنه است این رو تشخیص میداد رو منطقه خودش که این جوان وظیفش بود دفاع بکنه از ناموس خودش. کشتم شد کشته بشه دیگه. پس اگر انسان در راه دفاع از مانش، ناموسش، شخص خودش، بچهش دفاع کرد و کشته شد شهید است روایات. اگر در راه دفاع از کشور هم کشور ما رو دارن میخوان قبضه بکنن بگیرن، حالا یه وقت هست میخوان از جهت سیاسی اصلا بیان یه جزء کشورشون بکنن، یه وقت هست نه استقلال کشور رو میخوان در مرز خطر قرار بدن، از جهت اقتصاد کشور رو میخوان قبضه کنن. سرمایه‌داران آمریکایی 35 نفر اینها سرمایه‌داران درجه اول آمریکا اومدن میخواستن قرارداد اقتصادی با ایران قرار بدن، یادتونه همه. و اون وقت ایران در کمال رو خدا رحمت کنه مرحوم سعیدی که از دوستان ما بود، مرحوم سعیدی آمد تو خونه ما، من یادم نمیره آمد تو خونه ما همینجا قم خاشفرج بودیم ما، گفت که این قرارداد اقتصادی به ضرر استقلال ایرانه و ایران رو دارن اینا از بین میبرن، ما هم تو ساکت باشین. گفتم من یه اعلامیه‌ای به اسم حوزه علمیه منتشر شده، من یادم از اوروز با آقای ربانی شیرازی و با یه عده ما یه اعلامیه بی امضا تنظیم کردیم راجع به این مسئله اقتصاد و خیلی اعلامیه خوبی هم بود، پر مغز بود. ما گفتم با آقای سعیدی خب ما اینو بالاخره منتشر کردیم بدون اینها. گفت نه این بی امضا فایده نداره، بیایم با امضا باشه، ما اینقدر ترسو باشیم اینا این همین اینو با امضا میشه. من گفتم آقای سعیدی اگر چند نفر دیگه پیدا کنی که اینا حاضر بشن امضا بکنن من هم حاضرم امضا بکنم. گفت کیا؟ گفتم آقای مشکینی، آقای فضل نوری، یه چند تو اجازه کردم. گفتم یه آقایون اگه بشه منم یکی بذارم که امضا بکنم، اما منو تو دو تای امضا بکنیم در این شرایط حساس و این جور اختناقی که هست این به نظرم درست نیست و بی امضاش هم منتشر شده مردم دیدن بالاخره یه بنا دست. گفت نه من میام پس حاضرشون میکنم. گفتم بسیار شما برو امضا بگیر منم امضا میکنم. رفت آقای سعیدی، دیگه ما آقای سعیدی رو ندیدیم. چند روز بعدش این آقای سعیدی رو بازداشت کردن و بعدم شبی که ایشون شهید شده بود در قزلقلعه همون شب میخواستن جنازه شو بیارن اینجا اونها کارخودشون کرده بودن، آمدن منو و آقای ربانی رو بازداشت میکنن، آقای ربانی نبود است منو بازداشت کردن بردن تو دالون قزلقلعه میرفتیم بریم، بعد ما رو برگردن بردن طرف اوین. ما نفهمیدیم این چه اینجوری شده. بعد باز اوین هم گفتن نگه داشتن یه دو سه ساعت دوباره برگردوندن آوردن تو قزلقلعه، اما در داخل نبردن تو پاسدارخونه بردن. ما نفهمیدیم که تو ما رو نبردن تو قزلقلعه، نگو که همون شبی بود که ایشون رو شهید کردن و احتمال میدادن من و آقای ربانی در قم تظاهراتی را بندازیم با آقای سعیدی، ما رو اومدن برای جلوگیری بازداشت کردن. بعد من اونجا بودم یه راه دیدم یکی از رفقا اومد و سر و سینه زدن که آقای سعیدی اونو کشتن، آقای سعیدی اونم وردن به عنوان زن. منظور این است که این مرحوم آقای سعیدی رو همین جهت کشته شد، سرمایه گذاری سرمایه داران آمریکا در ایران. خب این معناش مثل هم قضیه تنباکوه، شما توجه دارید مسئله تنباکو که قسمت تنباکو انگلیس ها مدرن امتیازش ناصر الدین شاه گرفته بودن، مرحوم میرزای شیرازی، مرحوم آشتیانی، میرزای آشتیانی، علما همه قیام کردن و باطل کردن اونو. علایالم در یه همچه وقتی که اقتصاد مملکت، فرهنگ مملکت، هر چیزی کشور اسلامی در معرض خطر باشد بر همه مرد و زن واجب استفاع بکنن، این یه منحصر به مردا نیست. اون جهادی که میگن مردا جهاد کنن زنا، این نیست. دفاع گرامه زن از ناموس خودش باید دفاع کنه، از مال خودش باید دفاع کنه، از کشورش باید دفاع کنه، از اسلام و حق باید دفاع بکنه. این بهش میگن دفاع. پس دفاع چه دفاع از شخص، چه دفاع از ما، چه دفاع از کشور اسلام، چه دفاع از فرض کنید دین، اونم شؤون سیاسی، شؤون اقتصادی، شؤون فرهنگی، همه اینها اگر چنانچه مورد هجوم اجانب واقع شد دفاع لازم است. و حضرت آیت الله امام خمینی هم در همین دفاع تحریر الوسیله همه مسائلی رو دارن، شاید به فارسی هم ترجمه شده که مسائل دفاعی که مسائل مهم همین تحریر الوسیله حضرت آیت الله عظما امام خمینیه. بنابراین دفاع هیچ مشروط به شرطی نیست، بر همه کس واجبه به اندازه قدرتش، چه مرد باشه چه زن باشه لازم است دفاع بکنه، ولو دفاع از شؤون اقتصادی مملکت، شؤون فرهنگی کشور. این دفاع، این یک قسم جهاد که باید اسمشو گذاشت دفاع و این مشروط به شرطی نیست. دو قسم جهاد دیگه داریم. یک قسم جهادی است که برن کشور کفار بخوان مسلمونشون بکنن، این نه که کشور گشایی میخوان بکنن، میخوان دعوت شکنن به اسلام. اونجا باید اول دعوت کنن به اسلام، اگر پذیرفتن کاریشون ندارن، اگر نپذیرفتن وقت مسئله جهاد و مسئله جزیه و اینا میاد تو کار. اون مشروط به اذن امامه. در زمان حضور امام قطعا باید به اذن امام باشه، اما در زمان غیبت امام آیا فقیه عادل میتونه این کارو بکنه یا نه، اون یه بحثی است که در فقه بایستی که وارد شد که آیا فقیه عادل، مجتهد عادل میتواند جهاد ابتدایی بکنه یا نه، این یه بحثی خودش، این رو ما نمیخوایم واردش بشیم. و بعضی از علما گفتن که فقط امام میتونه این کارو انجام بده، بعضی گفتن نه، فقیه عادل، مجتهد عادل، همین طور که در اخذ حقوق شرعی در حکومت نایب امامه، در این جهت هم میتونه بزن امام نیابت بکنه. و مثلا اگه مصلحت دید فلون کشور مردم کافرند و توحید خلاصه اونجا عمل نمیشه و اجرا نمیشه، برای اجرای توحید ما میتونیم بریم مثلا دعوت کنیم اونها را، و اگه نپذیرفتن دعوت را جهاد بکنیم. این یه بحثی است که جهاد ابتدایی که آیا به اذن امام باید باشه یا نه، و این بحث فقهی است، ما متعرضش نمیشیم. یه قسم دیگه جهاد هست اونجایی که یک ملتی علیه حکومت حق طغیان بکنن، مثلا میکاری کردا، ولو مسلمان هم باشن، اما اگر مسلمان، اولا که اینایی که در کردستان علیه مثلا استقلال ایران و جمهوری اسلامی قیام کردن، اینا مسلمان نیستن، کردن نیستن. ما اطلاع دقیق داریم از بسیاری از دوستانمون که اونجا گرفتن، مدتی هم بازداشت بودن، میگفتن اینا همشون غیر کردن، بیشترشون غیر کردن، پسر و دختر و جای دیگه هم چیزی کاری فدایی هست، همه ایران جمع شدن اونجا دارن میکنن. حالا اینا واقعا چیزی که فدایی هست یا نه، مال آمریکان به اسم چیزی که فدایی مثل توده نفتی یا اینا، یه مسئله ایست که من بارها عرض کردم، اینا نوعا چپ گرانیستند و چپ نما هستند، و این برای اینکه اولولوی باشد و ملت وحشت کنند و بعد یه جای پای خودشون ابرقدرت ها پیدا کنند، اینا رو به اسم چپی و به اسم کمونیست و اینها به جان مردم میاندازن. علایالن اگر چنون که یک ملتی علیه استقلال کشور اسلام یا علیه اسلام مسلمان قیام کردن، ولو مسلمان هم باشن، باید با اونا جنگ کرد، تا دیگه چه رسد که کافر باشن و ضد خدا. اگر ضد خدا باشن دیگه به طریق اونا، اگر مسلمانانی طغیان کردن علیه حکومت حق، با این که مسلمان است بایستی از کشور دفاع کرد و جنگ کرد باشون، مگر اینکه اونا برگردن توبه کنن. اگه توبه کنن یه وقت برشون میکنی کاریشون نداریم. و این آیه در سوره حجرات است، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگه دو طایفه از مؤمنین با هم جنگ کردن بینشون اصلاح بکنید، فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یک کدوم بر دیگری طغیان کرد، فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله، اون که طغیان میکنن باش جنگ بکنید تا برگرده به طرف امر خدا. و این در روایات مثل یکی از مصادیق این آیه جنگ بصره ذکر شده است. در جنگ جمن، جنگ بصره، عایشه ام المؤمنین بود و طلحه بود و زبیر بود و از شخصیت های اسلام بودن، اما علیه حکومت علی که حق بود طغیان کرده بودن، حضرت علی با اینها جنگ کرد. و عجیب است که در یکی از خطبه نهج البلاغه است، حدود 171-172 میشه ظاهر خطبه، که حضرت علی یه جمله خیلی جالب اونجا داره میفرماد: والله لو لم يصيبوا الا رجلا واحدا من المسلمين لحل لي قتل ذلك الجيش كله اذ هزروه فلم ينكروا عنه بلسان ولا بيد. به خدا قسم اگر چنانچه این لشکر طلحه و زبیر و عایشه که اینا مسلمان هم بودن، اگر اینها فقط یک نفر از مسلمانان بسته رو کشته بودند، برای من حلال بود که همه این ارتش رو بکشم، برای اینکه او کشته یه نفر مسلمان، اونا دیگه ایستادند و حاضرن و به این قصد آمدن که مسلمان رو بکشن. چون آمدن مسلمان رو بکشن، برای یه نفر بیشتر کشته نشده. حضرت به ما تمام این لشکر رو برای من حق بود، حلال بود کشتنش، برای که اینها حاضر بودن و دفاع نکردن از اون مسلمان، بلکه آمده بودن اونا بکشن. حالا دیگه چه رسد این که اونا تونتون بکشن برادران مسلمان را در کردستان؟ اینجا مسلمان بایستی که دفاع کرد و اونا کشته شدن، به درک کشته بشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.